Jean Rabat.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. امروز دوشنبه 7 دی ماه 1394 برابر با 28 دسامبر 2015 میلادی و ما اینجا یک ساعت برنامه براتون آماده کردیم از آخرین خبرهای ایران و دنیا بگیریم تا تحلیل اقتصادی و سیاسی روز، از خبرهای ورزشی تا فرهنگ و هنر. روزنامه ها رو مرور میکنیم و حتما موسیقی میشنویم و پیام های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. اگه احیانا به تلویزیون دسترسی دارین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. بهروز کارونی هم اینجاست با خلاصه با مشروع خبرهای این ساعت. بهروز جان.
ممنون، متشکرم رضا جان. با سلام به شما همراهان گرامی رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه از آنچه سیاست‌های فرقه گرایانه ایران در سوریه نامید انتقاد کرد. رئیس جمهوری ترکیه که در برنامه تلویزیونی در استانبول سخن می‌گفت، افزود اگر ایران به دلایل فرقه‌ای پشت سر بشار اسد نبود، شاید امروز ما درباره موضوعی مانند سوریه صحبت نمی‌کردیم. ایران و ترکیه در بحران سوریه مواضع مختلفی دارند. آنکار از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کند و به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا پیوسته است، اما ایران همراه با روسیه حامیان اصلی حکومت اسد هستند. رجب طیب اردوغان در سخنان خود همچنین از نقش مسکو در بحران سوریه انتقاد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ثبت نام تعداد زیاد نامزدهای انتخابات این مجلس و همچنین مجلس خبرگان را نشان دهنده احساس همسرنوشتی و نشاط لازم در مردم دانست. پیش از این دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان از آمار بالای داوطلبان انتخابات هفتم اسفند سال جاری ابراز نگرانی کرده و آن را ابهام انگیز توصیف کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی افزود که اگر شفافیت باشد و همه احساس کنند از پشتیبانی قانونی برخوردارند، استرابی در مورد انتخابات وجود نخواهد داشت. ارتش عراق روز یک شنبه با اعلامی که شهر رمادی را باز پس گرفته است، به نخستین پیروزی خود در جنگ با گروه حکومت اسلامی دست یافت. شهر رمادی مرکز استان انبار که اکثریت جمعیت آن سنی هستند، در بهار سال گذشته به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی افتاده بود. حمله ارتش عراق برای بازپسگیری رمادی هفته گذشته آغاز شد و نیروهای نظامی این کشور روز یکشنبه مجتمع اداری این شهر را تصرف کردند. پیش از این شهر رمادی برای چند هفته از سوی ارتش عراق محاصره شده بود. سخنگوی دبیر کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران گفت بر اساس مصوبات این کمیته، مدارس شهر تهران در تمامی مقاطع روز دوشنبه باز هستند. محمد هادی حیدرزاده در این حال اشاره کرد که مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی نواحی 1 و 2 و منطقه کهریزک اداره آموزش و پرورش شهرستان ری تعطیلند. در این میان یک مقام پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روز یکشنبه از دودزا بودن بخش قابل توجهی از خودروهای دارای برگه معاینه فنی انتقاد کرد و خواستار نظارت بیشتر بر مراکز معاینه فنی و اصلاح استانداردهای آلایندگی در این مراکز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراد مرادی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، با اشاره به اینکه 15% از خودروهایی که در شهر تهران تردد می‌کنند برگه معاینه فنی ندارند گفت، خودروهای فاقد این برگه علاوه بر جریمه فک پلاک شده و به تعمیرگاه اعزام می‌شوند. و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر روز یکشنبه از افزایش قیمت مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت با وجود این ناخالصی در مواد مخدر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز افشار درباره بحث قیمت مواد مخدر در 8 ماهه امسال نسبت به سال گذشته گفت قیمت هر مثقال تریاک در خرده فروشی 38% و در عمده فروشی 8% کاهش قیمت داشته است. به گفته او قیمت هروئین در عمده فروشی افزایش 37% و قیمت شیشه در خرده فروشی و عمده فروشی افزایش قیمت بیش از 170% داشته است. آقای افشار در بخش دیگری از سخنان خود گفت که در 8 ماهه گذشته بیش از 420 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در ایران کشف شد. رضا جان
ممنون. روزبه کارونی بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. ادامه توهین نشریه انصار حزب الله به شهین دخت مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده. بررسی پیامدهای افزایش 16% نقدینگی در سال 94 و مشکلات ناشی از آن در گفتگوی اقتصادی روس. نگاهی به روابط تلخ و شیرین ایران و ترکیه طی سال 2015 در گفتگوی تحلیلی روس. از تبدیل میدان ولیعصر تهران به مرکز خرید تا افزایش 60% قبضهای آب در خطه خراسان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. برگزاری نمایشگاهی از جدیدترین آثار کامبیز درنبخش کاریکاتوریست ایرانی در تهران. درگیری فیزیکی در رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران میان دو بازیکن تیم پیکان و بانک سرمایه. پیام های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. پس از انتشار مطلبی در شماره هفته گذشته هفته نامه یا لسارات ارگان انصار حزب الله که در آن شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با الفاظ توهین‌آمیز خطاب شد، روز گذشته بار دیگر این هفته نامه به خانم مولاوردی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مطلبی با عنوان دیوار شکسته و زن سلیطه حمله کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
هفته گذشته بود که هفته نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله در ایران، متنی را منتشر کرد که در آن از شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، به دلیل اظهار نظری درباره اهمیت نفی خشونت علیه زنان با الفاظی توهین‌آمیز یاد شده بود. در این مطلب خانم مولاوردی همپالگی برخی فعالان حقوق زنان معرفی شده که هفته نامه یال سارات آنان را فاحشه خطاب کرده است. پس از انتشار این مطلب خانم مولاوردی به ادبیات توهین‌آمیز هفته نامه یال سارات اعتراض کرد، تا اینکه این هفته نامه دیروز یک شنبه هم بار دیگر در پاسخ به خانم مولاوردی متنی مشابه مطلب هفته گذشته را منتشر کرد. هفته نامه یال سارات ارگان انصار حزب الله در مطلب خود با عنوان دیوار شکسته و زن سلیطه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به دلیل مسئولیتی که به خانم مولاوردی واگذار کرده تاخته است. از فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس در ایران و عضو جبهه مشارکت که هم اکنون مقیم آمریکاست پرسیدم که هراس انصار حزب الله از موضع‌گیری اخیر خانم مولاوردی درباره نفی خشونت علیه زنان و برابری جنسیتی به چه دلیل است که چنین واکنش تندی را از سوی آنان در پی داشته.
ترس و نگرانی اصلی از قدرت اجتماعی زنان هست. میدونن که زنان وقتی که متحد میشن میتونن زمینه چرخش قدرت رو فراهم بکنن. بارها این اتفاق افتاده. اول دوره انتخابات آقای خاتمی با رأی زنان و جوانان موفق شد که رئیس جمهور بشه. در تظاهرات اعتراضی نسبت به تقلب در انتخابات 88 این زنان بودند که نمود بسیار خوبی داشتن و الان هم این زنان هستند که تبعیضات رو میبینن و معترض این تبعیضات هستند تا بتوانند سیاست های جامعه رو به نفع سیاست های برابری خواهانه تغییر بدن و طبیعی هست که محافظه‌کاران به ویژه تندروها که امروز سکان قدرت در اختیارشون هست حاضر نیستن که این قدرتی که به شکل غیر مشروع با دوپینگ شورای نگهبان به دست آوردن واگذار بکنن.
نشریه یال سارات هفته گذشته در مطلبی درباره معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران نوشته بود که از دیدگاه لیبرالی رئیس جمهور فعلی قبیح ترین و نارواترین کار آن است که عده‌ای به گفته این هفته نامه امر به معروف را علیه زنان لاابالی و بی حیا و بی حجاب به کار گیرند. معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به این مطلب یال سارات نوشت که در این مطلب ضمن لیبرال خواندن حسن روحانی به طرز شنیعی به او توهین شده تا زنان ایران این روزها یادشان نرود که مشارکت سیاسی و اجتماعی برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان چه هزینه هایی را به همراه دارد. اعضای انصار حزب الله را بیشتر اعضای سازمان بسیج مستضعفین تشکیل می‌دهند و مواضع آنان همسو با مواضع سخنگویان رسمی بسیج در ایران است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما برای ما شنیدنی‌ترین صدا صدای شماست، شمایی که به ما زنگ می‌زنین و برای ما پیغام می‌ذارین. می‌شنویم صدای چند شنونده رو با هم دیگه.
نماینده باید شجاع باشد، نماینده باید نترس باشد. کاکا جان مثل آقای علی مطهری نماینده تهران ایچه باید شجاع باشد، نترس باشد، حرفش را بزنه. نباید فقط به فکر خودش و فکر حقوقش و فکر ماشینش باشه. باید مثال آقای مطهری فقط جان فدا دست مردم بکنه.
یک نامه آقای حسین فدایی خطاب به آیت الله هاشمی نوشتن و ایشون رو یگان رهبر جریان فتنه نامیدن. من میخوام بگم که شما خاستگاه خودتون از یک مجموعه ایست که رئیس جمهور قبلی اون رو برادران قاچاقچی خطاب کرد، یادتون باشه. شما جز در رأس برادران قاچاقچی قرار دارید، این اولین اتهام خودتون. بعدن وضعیت اقتصادی مملکت که امروز در اقیانوسی از فساد فرو رفته و نوک اون قله های یخی فقط پیداست، مسئولش قرارگاه خاتم الانبیا و امثال شما هستند.
میخواستم با آقای امیر آقا رسایی نماینده مردم به ظاهر نماینده عرض کنم که آقای محترم چطور در دولت قبلی که مردم همه بیچارگی و بدبختی به سرشون اومد و این همه فلاکت و بدبختی دادت به هوا نرفت و کل دولت عثمان محمود شده بود یه جوک برای همه جهان، از آمریکا تا اینجا و کل خاورمیانه. اون روز طرفدار مردم نبودی، حالا یه دفعه شدی طرفدار مردم.
جناب آقای حسن روحانی با اشاره به این که 84% از خشونت ها در دنیای اسلام و به دست مسلمانان در حال رخ دادن هستند فرمودند که آیا این برای دنیای اسلام شعر نیست که مسلمان ها و بچه های کوچک از نیاب سد و روکانه و دریا و دریاچه پناه یک کشور غیر اسلامی ببرند و اون کشور هم اونا رو پشت آزمان نگه بداره. خب گفته های بسیار زیبایی است، ولی با این گفته های جناب روحانی بنده به یاد ابیات زیبای خواجه حافظ شیرازی افتادم که فرمود پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از خبرهایی که توی صفحه اول روزنامه‌های امروز تهران منتشر شده تبدیل میدان ولیعصر تهران به مرکز خریده. خبر دیگه کاهش قدرت خرید مردمه. باز خبر دیگه ای دارن روزنامه در مورد قیمت نفت که در بودجه سال 95 یعنی سال آینده 35 دلار تعیین شده. خبرهای بیشتری هم هست که شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته به ما خواهد گفت. شهرام با مرور صفحه یک روزنامه‌های شرق آرمان اعتماد بهار و قانون شروع کنیم.
بله روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش اظهارات سخنگوی شورای نگهبان رو منعکس کرده که ایشون تاکید کرده که مرزبندی نامزدهای انتخابات سال جاری با مسائل سال 88 یکی از محورهای اصلی است که شورای نگهبان اون رو مورد بررسی قرار خواهد داد. ایشون گفته ما تمام گفته‌های کاندیداها رو چه در مجلس خبرگان، کاندیداهای مجلس خبرگان، چه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی رو درباره رویدادهای سال 88 مورد بررسی قرار خواهیم داد و اینها باید با اون اعتراضات سال 88 حتما مرزبندی داشته باشن، وگرنه صلاحیت اونها تایید نخواهد شد. روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده که گفته دل برخی ها هنوز با احمدی نژاد است و البته ایشون تاکید کرده که اون کسانی که از احمدی نژاد یک قدیس ساخته بودند حالا چرا تبری نمی جویند. یک گزارش روزنامه آلمان در صفحه یک داره درباره درگیری در مجلس بر سر ماسک میان نماینده استان اردبیل و آقای حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری. آقای فیاض ظاهر از چهره‌های اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه آلمان گفته شکست هم اصلاح طلبان رو پیروز نگاه خواهد داشت. تحلیلی است درباره اینکه قدرت اجتماعی اصلاح طلبان در حال حاضر چقدر هست. آقای غلامعلی رجایی هم یه گفتگو با روزنامه آلمان داره و درباره انتقادهای اصلاح طلبان از محمود احمدی نژاد سخنرانی رو بیان کرده. روزنامه اعتماد پیشنهاد مشاور فرهنگی آقای حسن روحانی برای همبستگی اجتماعی علیه بحران‌ها رو در سیت یک منعکس کرده. ائتلاف نخبگان پیشنهاد این مقام نزدیک به حسن روحانی هست. عکسی که این روزنامه مربوط است به خود آقای روحانی که گفته باید در کنار هم متحد باشیم و البته این روزنامه هم سخنان سخنگوی شورای نگهبان درباره سال 88 و ملاک ارزیابی شورای نگهبان درباره این اعتراضات رو مورد توجه از روزنامه بهار در سیت یک نوشته که قیمت نفت در بودجه سال 95 35 دلار تعیین شده که کاهش بی سابقه است، بیشتر از رقم‌هایی چون 60 تا 70 دلار هم صحبت شده بود، اما دولت با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت قیمت دلار رو در لایحه بودجه کاهش داده. یک گزارش همین روزنامه داره درباره اظهارات آقای علی لاریجانی که گفته اقبال مردم در نام نویسی بیانگر احساس نشاط سیاسی در میان مردم هست، برخلاف برخی از رسانه ها که انتقاد شدیدی داشتن نسبت به افزایش ثبت نام ها. روزنامه قانون در سطر یک نوشته که از قول آقای حسن روحانی نوشته هلال شیعی و سنی نداریم، پایداری ها اصول گرایی رو بلعیدند یکی از عناوین اصلی روزنامه قانون هست. البته این روزنامه اصلی که خودش رو از حمید رسایی نماینده نزدیک به جبهه پایداری که با ماسک در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود اختصاص داده.
شرح اون روزنامه جهان صنعت از تداوم کاهش قدرت خرید مردم خبر داده. تازه ترین آمارها در این باره چی میگن؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که افزایش مواد غذایی همچنان ادامه داره در حالی که نرخ تورم به گفته مقام‌های دولتی در حال کاهش است. این روزنامه نوشته که دولت دلش را به آمارهایی خوش کرده که چندان شباهتی به واقعیت موجود ندارند. به نوشته این روزنامه در حالی که مرکز آمار ایران تازه‌ترین نرخ تورم رو 12.8% اعلام کرده، اما در حال حاضر نرخ اغلب اقلام خوراکی همچنان رو به افزایش هست. حتی روزنامه جهان صنعت اومده بررسی کرده نرخ اقلام مواد غذایی و برخی کالاهای اساسی رو در دو سال گذشته که نشون میده به اونطوری که جدولی که این روزنامه منتشر کرده نشون میده که میوه و خشکبار، خوراکی های طبقه بندی نشده، نان و غلات، قند و شکر و شیرینی ها و همچنین تخم مرغ و سبزیجات در دو سال گذشته بیش از 25% گران شدن. روغن ها و چربی ها و همچنین گوشت قرمز و سفید هم بین 20 تا 25% افزایش قیمت داشتن و البته این روزنامه تاکید کرده از قول مسئول دانشمند که یکی از کسانی است که در اتاق بازرگانی عضویت داره دلیل اینکه نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت کاهش پیدا میکنه اینه که دولت نرخ برخی انرژی ها همچنین مسکن رو هم جزوی از آمار تورم به حساب میاره در حالی که مردم اون چیزی که براشون محسوس هست بیشتر مواد غذایی و کالاهای اساسی.
خب نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به گزارش روزنامه شهروند که گزارش داده میدان ولیعصر رو برداشتند و به جاش بنوشته این روزنامه یک مرکز خرید گذاشتند.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که طرحی رو شهرداری تهران سرانجام اعلام کرده برای تغییرات اساسی در میدان ولیعصر، و همونطوری که عکس ها نشون میده قرار است که به جای میدان ولیعصری که موجود بوده یک ایستگاه مترو و یک مرکز خرید درست کنن و 13 متر عمق خواهد داشت و به طور کلی یکی از میادین اصلی شهر تهران رو به نوشته روزنامه شهروند دچار تغییرات اساسی خواهد کرد. و البته این روزنامه انتقاداتی رو هم وارد کرده به شهرداری تهران، از جمله گفته که شهرداری بیشتر منافع آتی رو در نظر میگیره و به برخی از مسائل از جمله محیط زیست یا برخی معیارهای دیگر برای رفاه شهروندان توجهی نمی‌کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
افزایش نقدینگی یکی از معضلات اقتصاد ایران و یکی از دلایل مهم تورمه و در گفتگوی اقتصادی امروز به همین موضوع میپردازیم. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نخستین همایش انجمن مالی و اسلامی که دیروز شنبه در تهران برگزار شد گفت در طول 8 ماه سال جاری یعنی سال 94 میزان رشد نقدینگی به 16% رسیده. احمد علوی استاد اقتصاد درسای در طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این رشد نقدینگی چیه؟
به گفته یه رئیس بانک مرکزی بخشی از این افزایش رشد نقدینگی ناظر به اضافه شدن نقدینگی 10 بانک و مؤسسه اعتباری به آمار کله که پیش از این منظور نمی‌شد، اما صرف نظر از این امر در مجموع نقدینگی دارای رشد بوده، به طوری که نقدینگی کل کمتر از 15% رشد داشته و بعید نیست که رشد نقدینگی تا پایان امسال از 20% هم تجاوز بکنه و این البته نشانه مثبتی نیست. دولت برای گذران امور جاری کشور ناچاره که با استقراض از بانک مرکزی کسر بودجه خودش رو بپوشونه. رشد نقدینگی میبایست همواره داره یه تعادلی با رشد بخش حقیقی اقتصاد هر جامعه باشه، در غیر این صورت به تورم خواهد انجامید.
خب شما میگین به تورم منجر میشه، اگر رشد نقدینگی باعث تورم میشه پس چرا همزمان با رشد نقدینگی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داره نشون میده که تورم کاهش پیدا کرده؟
در شرایط فعلی کشور هرچند نقدینگی رشد میکنه ولی همزمان به علت رکود عمیق از سرعت گردش پول کاسته شده. از نشانه های این کاهش سرعت گردش پول آماریه که رئیس بانک مرکزی ارائه کرده که بنا به اون نزدیک به 45% از منابع بانکی منجمده که 15% اون هم مربوط به مطالبات بانک ها از دولته. آمار مربوط به معاملات کالای سرمایه‌ای مانند مسکن و همچنین خودرو هم به نوعی نشانه کاهش گردش پوله. بنابراین اثر تورمزای افزایش نقدینگی با کاهش سرعت گردش پول به دلیل رکود عمیق و همچنین سیاست‌های انقباضی بانک‌ها خونسا میشه و الا نرخ تورم میبایست بیش از چیزی باشه که الان ما شاهدش هستیم.
آقای علوی، دولت تلاش کرده تا از یک طرف با انضباط مالی و از طرف دیگه با افزایش پایه مالیاتی از استقراض از بانک مرکزی کم کنه و جلوی رشد نقدینگی رو هم کمی بگیره. به نظرتون این سیاست موفق بوده؟
این سیاست چندان موفق نبوده، چون افزایش درآمد مالیاتی در ایران که میتونه در واقع ما به جای استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته بشه با تنگناهای گوناگونی روبروست و نمیتونه مشکل کسر بودجه دولت رو به یک بار حل کنه. بخشی از این تنگناها که مربوط است به اصطلاح کمبود مالیات، مربوط است به فرار مالیاتی نهادهای شبه دولتی و بخش دیگری هم معلول نارسایی قانونی و مدیریتی و سازمانی دستگاه‌های مالیاتی. همزمان باید داشت که در شرایط رکود تورمی نمیشه انتظار داشت که مالیات ها رشد زیادی داشته باشه، چون با کاهش فعالیت های اقتصادی ظرفیت مالیاتی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین در شرایط رکود توصیه میشه که دولت با یک خانه تکانی در بودجه مصارف رانتی و امتیازهای سیاسی رو کاهش بده تا از کسر بودجه به این وسیله کاسته بشه و دولت بتونه به توازن برسه و الا فشار بیش از اندازه به مالیات ها نمیتونه مشکل رو حل. کمک کنه. بنابراین چاره اصلی رو باید در راند زدایی در بودجه جست.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
همراه با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
بخش‌های تصویری رادیو فردا رو البته روی وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com میتونید ببینید و دنبال کنید. اما رسیدیم به بخش ورزش، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم امروز چه خبرهایی از میادین ورزشی برای ما داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. حمید استیلی سرمربی تیم ملوان بندر انزلی قصد به خدمت گرفتن یک بازیکن خارجی رو داشت برای تقویت تیمش در نیم فصل دوم رقابت‌ها، اما به او گفته شده که چون این بازیکن 5 سال قبل مدتی در باشگاه اسرائیلی بازی کرده، اجازه حضور در لیگ برتر فوتبال ایران رو نداره، که خب البته چنین موضوعی کاملا مغایر با مقررات فیفا است. این بازیکن اسرائیلی نیست، اما طی سالهای دوران حرفه‌ای خودش مدتی هم تو اسرائیل بازی کرده و جالبه که قبلا بازیکنانی نظیر مارکو، ساموئل و چند بازیکن دیگه که به فوتبال ایران اومدن، اونها هم در تیم‌های اسرائیلی عضویت داشتن و مشکلی براشون پیش نیومده بود. دیروز خبری داشتیم درباره ادعای جاسم کرار، بازیکن عراقی تیم استقلال، که گفته بود دستبرد زدن به منزل او، اموالش رو بردن. آقای افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال این اظهارات رو تکذیب کرده و گفته که خونه به نام خود آقای افشارزاده بوده و او بوده که در حضور 4 نفر خونه رو تحویل داده به پروپجیچ، دیگر بازیکن خارجی باشگاه استقلال، و به گفته آقای افشارزاده اموالی هم در خانه موجود نبوده. درگیری فیزیکی در لیگ برتر والیبال ایران در جریان بازی تیم‌های پیکان و بانک سرمایه، مهدوی پاسور تیم ملی با ضربه‌ای که بی‌شباهت به حرکات تکواندو نبود و دوربینا همونو ضبط کردن، ورمیلیو بازیکن خارجی تیم حریف رو مضروب کرده و ورمیلیو گفته که شکایت میکنه و گفته شده که او به کلانتری مراجعه کرده برای ثبت شکایت خودش. پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان گفته که امیدواریم ادامه رقابت‌های لیگ طوری پیش نره که کار برسه به قمه کشی. آقای اکبری گفته که مهدوی از زیر تور اومده این طرف و به گفته او به زبان ایتالیایی به بازیکنشون فحاشی کردند. شکست مجدد تیم رئال مادرید در خانه مقابل بارسلونا، این بار در بسکتبال این اتفاق افتاد. در رقابت‌های باشگاه‌های اسپانیا تیم بارسلونا موفق شد رئال رو در خونه خودش از پیش رو برداره. در جدول والنسیاس که در صدر قرار داره، بارسا دومه و رئال بعد از این شکست به رتبه سوم صعود کرد. و خبر آخر، مسئله آلودگی هوا و لغو رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران خبرساز شد. بازی‌های روز یکشنبه لغو شد، قرار شد سه‌شنبه برگزار بشه، دوباره تغییر کرد به دوشنبه. علیرضا منصوریان سرمربی باشگاه نفت تهران گفت که به هیچ وجه تیم او امروز مقابل تراکتور سازی قرار نمیگیره و این بازی رو اونها به رسمیت نمیشناسن. نامه‌ای هم فرستادن به سازمان لیگ و او گفته که در لیگ محلات هم اینطوری نیست که با ما بگن بازی لغو شده، ما تمرین رو لغو کنیم، هتل رو تغییر بدیم و بعد وقتی که میریم خونه دوباره بگن که نه بازی برگزار میشه و شرایط کاملا در این زمینه نامشخص. پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم اعتراض داشت نسبت به این ماجرا، ولی باشگاه نفت گفته که ما در این مسابقه حضور نخواهیم یافت. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
از کارگران درباره کارگران، کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
همین امروز دوشنبه 6:30 به وقت ایران میتونید برنامه کارنامه رو، مجله هفتگی کارنامه ویژه کارگران در ایران رو ببینید. اما در ایران رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد، بخش اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم برنامه رو با خلاصه آخرین خبرها کلید میزنیم همراه با بهروز کارونی.
ممنون رضا جان، دوباره سلام به شما همراهان گرامی رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه از آنچه سیاست‌های فرقه گرایانه ایران در سوریه نامید انتقاد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ثبت نام تعداد زیاد نامزدهای انتخابات این مجلس و همچنین مجلس خبرگان را نشان دهنده احساس همسرنوشتی و نشاط لازم در مردم دانست. ارتش عراق روز یکشنبه با اعلام اینکه شهر رمادی را بازپس گرفته است، به نخستین پیروزی بزرگ خود در جنگ با گروه حکومت اسلامی دست یافت. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر روز یکشنبه از افزایش قیمت مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت با وجود این ناخالصی در مواد مخدر افزایش یافته است. دبیر کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران گفت بر اساس مصوبات این کمیته مدارس شهر تهران در تمامی مقاطع امروز دوشنبه باز هستند. یک مقام پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روز یکشنبه از دودزا بودن بخش قابل توجهی از خودروهای دارای برگه معاینه فنی انتقاد کرد و خواستار نظارت بیشتر بر مراکز معاینه فنی و اصلاح استانداردهای آلایندگی در این مراکز شد. بیش از 200 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار جلوگیری از واردات کالاهای مشابه به داخل کشور و تلاش بیشتر برای برون رفت از رکود اقتصادی عمیق و بی‌سابقه در ایران شدند. یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید 47 میلیون تن در ایران رژیم غذایی ناسالم دارند. و رهبر حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داد که منتظر اقدامات تلافی جویانه در ارتباط با کشته شدن سمیر قنطار باشد. رضا جان
ممنون، روز به بلهری بود و خبرها رو شنیدیم. البته بهروز کارونی اصلاح میکنم و رسیدیم به ادامه بخش دوم صبحانه با خبر. در بخش دوم به روابط ایران و ترکیه در سالی که گذشت میپردازیم. از نمایشگاه جدید کامبیز درنبخش کاریکاتوریست در تهران و دو نمایش جدید خبر میگیریم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. اگه فرصت نمی‌کنیم برنامه ما رو به صورت زنده بشنوین یا ببینین، از طریق وبسایت ما به نشانی radiofardo.com و یا صفحه فیسبوک ما هم میتونین این برنامه‌ها رو دنبال کنین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روابط تلخ و شیرین میان ایران و ترکیه در سال 2015 میلادی موضوع گفتگوی تحلیلی امروز ماست. در فاصله کوتاهی که به پایان سال 2015 باقی مونده احتمالاً امکان بهبود روابط بین دو کشور ایران و ترکیه وجود نداره. برعکس، در این روزهای پایانی سال شواهد و نشانه‌های رسمی و غیر رسمی که از مراکز مختلف دیده و شنیده میشه نشان از بی سر و سامانی در روابط دو کشور داره و علائم بهبود در اون رو هم نمیشه دید. از جمله در دو روز گذشته رؤسای جمهوری دو کشور ایران و ترکیه هر یک در لفاف دیگری رو به حمایت از فرقه گرایی متهم میکنن. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، شما که توی روزهای پایانی سال میلادی داریم به بررسی کارنامه کشورهای مختلف خاورمیانه میپردازین، در مورد ایران و ترکیه به چه جمع‌بندی رسیدید؟
در مورد ایران و ترکیه باید بگم که رابطه ایران با ترکیه فقط یک کمی بهتر از رابطه ایران با عربستان سعودی است. در حقیقت دو تا کشور در حال آتشباری لفظی دائمی هستند. اردوغان با یک لحن انتقادی حمایت ایران از سوریه رو فرقه گرایانه نامیده و گفته اگر ایران یک چنین کاری نمی کرد ما امروز شاید موضوع سوریه رو اصلا نداشتیم. در حالی که مثلا روحانی در یک کنفرانس وحدت اسلامی که در آن حتی روحانیان ترکیه هم شرکت دارن سوال میکنه که آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا دیگر کشورها میشود؟ یکی از روحانیان عالی رتبه ترکیه که در همون کنفرانس بوده از مسلمان ها خواسته که به جای پیگیری استراتژی ها و سیاست های خودشون از ریختن خون مسلمانان دست بکشن. در این میان آقای علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی هم بعد از ملاقات با یکی از روحانیان دیگر ترک گفته که ما از تنش بین ترکیه و روسیه سودی نمیبریم و خواهان آن نیستیم. در واقع همه اینها همطور که شما اشاره کردید نشون از این میده که ضمن اینکه یک شرایطی است که هیچ کدوم نمیخوان ولی ظاهرا در حال حاضر انتخاب بهتری هم ندارن.
آقای روشندل، به تازگی ترکیه دوباره به سمت اسرائیل گرایش پیدا کرده. تأثیر این گرایش رو بر روابط ترکیه ایران یا ترکیه روسیه چطور ارزیابی میکنین شما؟
البته گرایش ترکیه به اسرائیل یک چیز تازه نیست و فقط چند سالی بود که قطع شده بود، وگرنه از زمان تشکیل دولت اسرائیل ترکیه با اسرائیل رابطه حسنه ولی بی سر و صدا داشت. از طرف دیگه در همین چند روز اخیر یک هیئت عالی رتبه روسی با مقامات اسرائیلی ملاقات محرمانه داشتن که مطبوعات اسرائیل امروز راجع بهش نوشتن و این خودش نشون میده که ملاقات ترکیه با اسرائیل چندان هم با روسیه منافات نداره و اونا هر دوتا وقتی میرسه به اسرائیل رابطه شو خوبه. اینجا بازنده فقط ایران هست که با اسرائیل رابطه چندانی نداره، ولی یعنی در واقع رابطه نداره. اما اینکه ترکیه با اسرائیل رابطه داشته باشه ایران در مورد اون کاری هم نمیتونه انجام بده به جز اینکه لفظاً انتقاد بکنه.
خب با توجه به اتحاد بین ایران و روسیه شما امیدوار هستین که روابط ایران و ترکیه و ایران ترکیه و روسیه در سال آینده میلادی رو به بهبود بره و چه عاملی به نظرتون روی بهبود روابط بیشتر مؤثر میتونه باشه؟
اینجا پای دو تا قدرت مهم در کار، یکی روسیه که قدرت جهانی است و یکی ترکیه که یک عضو مهم ناتو است. هر دو تای اینها یک منافع درازمدت استراتژیک دارن و همونطور که می‌بینیم سر قضیه هواپیمای روسی علارغم سر و صداهایی که زیادی هم که کردن رابطه اینا در از یه حدی بدتر نشد. بنابراین اینها تعیین کننده هستن که در سال آینده به چه سمت و سوی حرکت بکنن و هر دو تا کشور روسی و ترکیه نسبت به همدیگه نیازها و وابستگی‌های اقتصادی غیر قابل انکاری دارن. در اینجا ایران اگر بخواد زیاده از حد طرفداری از روسیه بره یا به اصطلاح بیش از حد به سمت چپ یا به سمت راست بره فقط بازنده معامله خواهد بود. ایران هم اون روابط رو با ترکیه و اون نیازهای اقتصادی رو با ترکیه داره و بنابراین بایستی به منافع خودش نگاه بکنه. من فکر میکنم که یک بعد از این که قضیه سوریه تا حدی شکل بگیره رابطه این سه تا کشور به حالت نرمال برمیگرده.
ممنون از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل.
خواهش میکنم.
امروز در بخش فرهنگ و هنر به یک نمایشگاه و اگه فرصت شد به دو تئاتر جدید در تهران میپردازیم. از نمایشگاه جدیدترین آثار کامبیز درمبخش کاریکاتوریست ایرانی شروع کنیم. این نمایشگاه که در تهران برپاست دو تا اسم داره، یکی خسته نباشید و دیگری مروری طنزآمیز بر آثار چاپ سنگی زمان قاجار. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی، از این نمایشگاه چه خبر؟
17 تابلو سیاه‌سفید اکریلیک روی بوم که در گالری شماره 2 سیهون ارائه شده، همونطور که گفتین جدیدترین کارهای کامبیزه درمبخش کاریکاتوریست مشهور و برجسته ایرانی است. طرح‌های کتاب‌های چاپ سنگی دوران قاجار با نگاه طنزآمیز هنرمند تلفیق شدن. البته مسائل روز جامعه ما در این تابلوها به مطرح میشن. در واقع در اجرا هم به تکنیک چاپ سنگی نزدیک شده. در این حال درنبخش از برخی اصطلاحات و ترکیب‌های رایج در مثلا دوران ما بهره گرفته و اینا رو تلفیق کرده با فضای مینیاتوری قدیم و در واقع تضاد این فضای مینیاتوری با این ترکیب‌ها و اصطلاحات طنز بسیار زیبایی رو ساخته. از جمله میشه به تابلوهای اشاره کرد، مثل تابلویی که شخصیت‌های مینیاتوری با اون ظرافت بسیار سنت‌گرایانه خودشون دارن با موبایل عکس سلفی میگیرن، یا مثلا در یک تابلو دیگری که رستم داره سهراب رو میکشه، اصطلاحی که روش نوشته اینه که دست گلت درد نکنه، که طنز بسیار زیبایی هست. یا وقتی که شیرین افسانه‌ای نظامی به فرهاد که در حال کوه کندن میگه خسته نباشین، به جایی که به عشقش یک جمله مناسبی جواب بده. یا مثلا رستم به هنگام کشتن دیو سفید در تابلو آمده میترکونم. یا مثلا یک باغ مینیاتوری بسیار زیبا که بسیار هم سنتی است، بعد این جمله روش نوشته شده: مشترک مورد نظر پای منقل می باشد. بازی بسیار زیبایی است با همون جمله معروف وقتی به اصطلاح مشترک مورد نظر در تلفن در دسترس نیست. یا مثلا کافی شاپ با قلیان با طعم موهیتو، یا شیرین برهنه که به خسرو میگه خسرو خان تو هم که همش به درخت‌ها نگاه می‌کنی. یا یک تابلو دیگری که یک شخصیت مینیاتوری نشسته در یک باغ مینیاتوری و در تلفن داره میگه اینجا آنتن نمیده، لطفاً اس ام اس کن. و همچنین تابلویی که سه تا نوازنده هستند اما بدون ساز، و این به ساز انتقادی از شیوه تلویزیون ایران که ساز رو نشون نمیده.
خب از این نمایشگاه بریم سراغ نمایش گوشت. در تماشاخانه موجنو به صحنه رفته این نمایش، چه درون مایه‌ای رو مطرح میکنه، چه قصه‌ای داره؟
این نمایش را امیر احمدی آریان نوشته و محمد رضا نجفی کارگردانی میکنه، خودش هم در نمایش بازی میکنه در تماشاخانه موج نو به صحنه رفته. کسانی که با نقاشی آشنان میدونن که فرانس بیکن نقاش بزرگ ایرلندی انگلیسی قرن 20 یکی از دلایل شهرت تابلوهاش اون از به اصطلاح از شکل افتادگی خشن بدنها و چهره ها هستش که بحران انسان پس از جنگ جهانی دوم رو تصویر میکنه. ژان دلوز در کتاب منطقه احساس این تابلوها رو تفسیر کرده و نویسنده این نمایش گفته که از تفسیر این فیلسوف فرانسوی بر این تابلوها الهام گرفته و نمایش گوشت رو نوشته. گوشت حکایت آدمی است که میخواد خودش رو با موقعیت موجود تطبیق بده، مثل همه آدمهای جامعه که سعی میکنن خودشون رو با جامعه و حکومت و شرایط موجود تطبیق بدن، اما به این نتیجه میرسه که تنها راه تطبیق دادن خودش با واقعیت موجود این استش که ذهن و بدن خودش رو تعطیل بکنه و به گوشت محض بدل بشه.
خب بریم سراغ یک نمایش که اسم عجیب غریبی هم داره، نمایش قایقانه که در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی اجرا میشه. چه داستانی داره این نمایش؟
محمد رضا سجادیان این نمایش رو نوشته، بهار آذری کارگردانی میکنه. سه بازیگر در یک نمایش فانتزی چه شخصیت رو به صحنه میبرن. داستان زنی است که به دوران دانشجوی عاشق مردی بوده اما رابطه عشقی شکست خورده. زن هنوز به اصطلاح از کمبودها رنج میبره، زن دیگری شاهد این رخداد هاست و او این به اصطلاح رخداد ها روایت میکنه.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
مثل همیشه در بخش دوم مروری بر مطبوعات نگاهی میندازیم به روزنامه‌های محلی، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از مرور صفحه اول روزنامه‌های نیم نگاه 19 دی و خراسان جنوبی.
روزنامه نیم نگاه امروز در تیتری که خودش و عکسی که خودش عکسی از استاندار فارس منتشر کرده و همچنین از قول ایشون نوشته که نرخ بیکاری فارس شایسته استانی با این همه توانمندی و ظرفیت نیست. ایشون در اظهارات خودش چند روز پیش هم از وضعیت اشتغال در استان فارس انتقاد کرده بود، اما روزنامه نیم نگاه امروز یک گزارش داره درباره طرح پزشک خانواده که در استان فارس اجرا شده و همچنین پیامدها و تاثیرات اون رو ارزیابی کرده. یک گزارش دیگر داره که در اون اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس هم منعکس شده. ایشون گفته ما 48,000 بی سواد در استان فارس داریم، در حالی که پیشتر در بسیاری از استانها بنا به اعلام مقامهای نهضت سواد آموزی جشن پایان بی سوادی برگزار شده بود، اما در حال حاضر آمارهای اینچنینی ارائه میشه. اما روزنامه 19 دی در تیتر یک خودش از قول آقای محسن قرویان نوشته که حضور افراد مختلف در انتخابات خبرگان جای شکر دارد نه نگرانی. عکسی که این روزنامه های حسینی بوشهری رو نشون میده که رئیس حوزه های علمی سراسر کشور هست. ایشون گفته که مداحی و طلبگی شغل نیست، بلکه کاریست معنوی و نباید اشتغال به حساب بیاد. آقای سعیدی که تولیت آستان حرم قم هست به روزنامه 19 دی گفته که مجلس باید متشکل از سلایق مختلف باشه. و روزنامه خراسان جنوبی امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره نارضایتی از انتظار چند ساعته برای مراجعه به پزشک در یکی از کلینیک ها، خبرنگار روزنامه رفته و در اونجا گزارش نوشته که 160 صندلی موجود در بیمارستان در سالن انتظار تقریبا به نوشته این روزنامه همه پر بوده. نشون میده که مراجعه بسیار زیاد هست و روند درمان بسیار کند. اما روزنامه خراسان جنوبی نوشته با اجرای طرحی که در این استان قرار است اجرا بشه در حوزه آب در 16 سال آینده مشکلات آب خراسان جنوبی برطرف خواهد شد و همه شهرهای این استان صاحب آب آشامیدنی پاکیزه خواهند بود.
خب بریم به اصفهان. روزنامه اصفهان امروز یه گزارشی داره در مورد ارزیابی شمار ثبت نام‌های انتخاباتی در این استان. روایت این روزنامه از ثبت نام‌ها چطوره؟
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که در آمارهایی که استانداری اصفهان اعلام کرده، استان اصفهان بعد از تهران دومین رکورد رو به لحاظ بیشترین رقابت‌ها برای یک کرسی کسب کرده. اشاره کرده این روزنامه که دست کم 1024 نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی از اصفهان کاندیدا شدند و این یک رقم بی‌سابقه است نسبت به ادوار مختلف مجلس. البته این روزنامه اظهارات وزیر کشور رو درباره کل آمارها هم مورد توجه قرار دادی که به گفته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی نرخ شرکت در این انتخابات دو برابر شده نسبت به انتخابات مجلس نهم.
خب روزنامه خراسان رضوی از نارضایتی مردم نسبت به افزایش قبض‌ها خبر داده. چه نکاتی تو این گزارش بیان شده و چه قبض‌هایی؟ قبض برق، آب؟
این گزارش روزنامه خراسان رضوی مربوط به قبض آب هست و این روزنامه نوشته که افزایش 60-90% ارقام قبض آب در خراسان رضوی در شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای این استان موجب اعتراضات شهروندان شده. حتی این روزنامه شماری یکی دو قبض آب رو چاپ کرده، تصویرشون رو، که نشون میده که چقدر تفاوت داره نرخ ماه قبلی، دوره قبلی و نرخ دوره جدید. اما مقام‌های سازمان آب و فاضلاب استان خراسان رضوی هم البته به این روزنامه پاسخ دادن و گفتن که افزایش نرخی در کار نبوده، بلکه افزایش مصرف آب بوده و به همین دلیل هست که قیمت یا نرخ قبض‌ها بیشتر شده.
روزنامه کارون از وجود 500 دانش آموز بازمانده از تحصیل در دسفول خبر داده. دلایل ترک تحصیل این دانش آموزا چیه؟
بله، این بخشی از اظهارات رئیس اداره آموزش و پرورش دسفول هست، آقای غلامرضا نصرالله پور، که به نوشته روزنامه کارون گفته دست کم 500 تن دانش آموز بازمانده از تحصیل در دسفول شناسایی شده. ایشون اشاره کرده که فقر و مشکلات اقتصادی و البته مشکلات فرهنگی از دلایلی هست که این دانش آموزان راهی مدرسه نشدن و مانع از تحصیل اونها شده. اما ایشون گفته که راهکارهایی رو هم آموزش و پرورش در نظر گرفته برای اینکه این دانش آموزان رو به چرخه تحصیلی برگردونه و تلاش‌هایی در این جهت در حال انجام است.
روزنامه 19 دی گزارش داره درباره مشکلات گردشگری در کرمان و آسیب‌های وارده به برخی از قطب‌های گردشگری این استان. یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به این موضوع.
بله، روزنامه 19 دی در این گزارش اشاره کرده که برخی از مناطق استان کرمان که جزو قطب‌های گردشگری این استان هستند به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین ویلاهایی که در اون ساخته میشن باغ‌هاش خشک میشن و در نتیجه این آسیب میرسونه به گردشگری استان کرمان. از جمله تاکید این روزنامه بر چند باغ مشخص هست در شهر کرمان و در مناطق شمالی شهر کرمان که به نوشته این روزنامه بر اثر سبز شدن ویلاها خود باغ‌ها خشک شدن.
خب اما روزنامه امید مردم یه گزارش داره درباره محدودیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی در دهدشت. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
امید مردم در این گزارش اشاره کرده که در حال حاضر تاکسی های موجود در دهدشت اولویت سوختشون CNG هست، اما این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر با کمبود جایگاه های سوخت CNG مواجه هست استان کوکیلوی و بابا رحمت و به ویژه دهدشت. بنوشته این روزنامه دهدشت تنها یک جایگاه CNG فعال داره و به همین دلیل رانندگان تاکسی و خودروهایی که گازسوز هستن مجبورن ساعتها در انتظار دریافت CNG در صف قرار بگیرن یا منتظر باشن و این سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان در این شهر شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب از تقویم تاریخ موسیقی جهان بشنویم با بردی افشین.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز. سی و هفت سال پیش در چنین روزی 28 دسامبر سال 1978 میلادی کریس بول در یک حادثه رانندگی کشته شد. این خواننده، آهنگساز و گیتاریست به هنگام بازگشت از یک استودیوی ضبط در ساعت اولیه بامداد کنترل خودروی سپورتش رو از دست داد، به یک تیر چراغ برق برخورد کرد و اون تیر چوبی به روی او افتاد و کریس بول در جا کشته شد. آقای بیل به هنگام مرگ 27 ساله بود. کریس بیل از بنیانگذاران گروه بیگ ستار بود، یک گروه راک آمریکایی از شهر ممفیس از ایالت تنسی. اسم Miss You یا دلم برایت تنگ شده آهنگ آغازین آلبومی است به اسم Some Girls، یک اثر معروف از گروه Rolling Stones، 14th مجموعه استودیویی این گروه برجسته انگلیسی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. درست در چنین روزی اما باز هم 37 سال پیش 28 دسامبر سال 1978 میلادی نشریه معتبر و تخصصی موسیقی بیلبورد چاپ آمریکا این آلبوم رو در این روز بهترین مجموعه استودیویی سال 78 میلادی معرفی کرد. آلبوم سام گرز بقیده بسیاری از منتقدین بازگشت موفقیت آمیز گروه رولینگ ستونز به اصالت‌های هنریش بوده. Lots of people. 32 سال پیش در چنین روزی 28 دسامبر سال 1983 میلادی، دنیس ویلسون به هنگام مستی از روی یک کشتی کوچک تفریحی متعلق به دوستش در اقیانوس آرام شیرجه زد، اما دیگه هیچ وقت زنده به روی آب نیامد. دنیس ویلسون به هنگام مرگ 39 ساله بود. دنیس ویلسون برادر کوچک برایان و برادر بزرگ کارل بود، سه برادری که از اعضای اصلی و بنیانگذار گروه بیچ بویز محسوب میشند. بیچ بویز این گروه راک آمریکایی از بزرگترین های تاریخ موسیقی، گروهی جریان ساز موفق و بسیار محبوب که فعالیتش رو در آغاز دهه 60 میلادی شروع کرده و همچنان هم فعاله. در آخر با هم به اثری گوش میدیم که 44 سال پیش در این روز 28 دسامبر سال 1971 میلادی در صدر جدول پرفروشترین های هفته در ایالات متحده قرار داشت. آهنگی به اسم My Sweet Lord یا خدای مهربان من که اثری است از جورج هریسون. در ترانه این اثر جورج هریسون تلاش کرده فرقه گرایی مذهبی رو تقبیح کنه، برای همین در ترانه از نیایش‌های باستانی وداها می‌شنویم، اون هم در کنار تکرار آوای هارا کریشنا که متعلق به هندویان و همینطور عبارت عبری هاللویا. ما با هم به این اثر گوش می‌دیم، My Sweet Lord از جورج هریسون، از هنرمندان برجسته تاریخ موسیقی پاپ و راک، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که نامش رو در دهه 60 با گروه بیتلز مطرح کرد و پس از انحلال گروه تا به هنگام مرگ در سال 2001 میلادی در 58 سالگی به صورت انفرادی هم بسیار موفق بود. با هم گوش میده My Sweet Lord از جورج هریسون. I really wanna see you.
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردن، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.